شهریور ما خب با نام روز سینما گره خورد.
بله.
توی همچین روزی واقعا حیف است که از شما و مجموعه کارهای بی‌نظیری که شما در اونها حضور داشتید یادی نشه. اتفاقا و این فیلم های واقعا خاطر انگیز چطور رقم خورد برای شما حضور تک تکتون؟ یعنی هر کدوم از این اسمها رو که میشنویم، ما در هزار دستان، پدر سالار، همه اینها یه جوری با نام محمد علی کشاورز عجین شد.
بله، واقعا جا دارد که از هنرمندانی مثل مرحوم زندیاد علی حاتمی که نویسنده فوق‌العاده‌ای داشتیم، چه در زمینه تئاتر، چه در زمینه کار سینما، چه در زمینه اخلاق هنرمندانه، که از علی حاتمی یاد بکنیم.
زندیاد علی حاتمی یاد کردید؟ اصلا آشناییتون اولین بار از کجا شروع شد با ایشون؟
من با علی حاتمی از دانشکده هنرهای دراماتیک آشون ما
هم دوره‌ای بودیم
در دانشکده هنرهای دراماتیک. علی حاتمی هم سال اول با ما بود و بعد اون شروع کرد به نمایش نامه نوشتن، بعد از اونجا رفت تلویزیون و شروع کرد به کار کردن و کارهای درخشان علی حاتمی در تاریخ سینما ایران یادگار خواهد بود.
مادر که سرما رو گنده است، داش آمیتا پیژامت هم که تشریفات فرمودن، آب لیموی حال بر، مار از پونه بدش میاد.
سلطان مارم وقتی از جلدش در میامد عاشق عطر پونه بود.
صد رحمت به پونه، زبون درازی آبجی کوچیکه دیگه بوگند گلابم گندتره.
مادر چندمین همکاری شما بود با آقای علی حاتمی فیلم بود؟
مادر در حدود 4-5 بود که با هم دیگه کار سینمایی کردیم. بعد
تقریبا تو اکثر کارهایشون شما بودید؟
من بیشتر کارهای علی حاتمی بودم.
تصویری که از فیلمایی مثل مادر الان به خاطر شما مونده چیه؟
بله، خیلی خیلی، اون صحنه مرگ مادرشه که فقط اون چادرشه که مادر میشه دستش میگیره و اشکم نمیده و اونجا نشون داد که چقدر این به مادرش علاقه داره. علی حاتمی نمونه بود. یکی بازی توی پیس مادر علی بود، خدا رحمتش کنه، که من اکبر عبده رو میخواستم ببرم حمام، من اینقدر زدمش تا بردم
واقعا میزدم.
یا مثلا اون جای توی پدر سالار که ایش وقت خواهم ره، اون ماجرای شام بود که بچه هاش نایمده بودن، که تمام چیزهایی که اونجا با پام خورد کرد. من دوران جوانی یا سالم بودیم، حالا فعلا گرفتار پازی.
انشالله
شما سلامت باشین، انشالله تئاتر سینمای ما، تئاتر ما، ببینید خانم، اگر تئاتر این مملکت پیشرفت کنه، سینماش پیشرفت میکنه. گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم، هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است.
روزی روزگاری سینما، ویژه برنامه روز ملی سینمای ایران از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اولین های سینمای ایران، اولین جشنواره فیلم های ایران با عنوان گلریزان از 22 تا 28 اسفند 1333 خورشیدی در سینما متروپول برگزار شد. در این جشنواره فیلم پایان رنج‌ها به عنوان بهترین فیلم، ساموئل خاچیکیان برای فیلم چهار راه حوادث به عنوان بهترین کارگردان آرمان برای همین فیلم و هوشنگ بهشتی برای فیلم مهتاب خونین به عنوان بهترین بازیگران مرد و مهین دهیم و منیر تسلیمی به ترتیب برای بازی در فیلم‌های پایان رنج‌ها و مهتاب خونین به عنوان بهترین بازیگران زن جشنواره انتخاب شدند.
به لاله‌زار پیچیدن احمد چشم بسته بود و لبخندی به دورا داشت و سرشو به صندلی تکیه داده بود. ما کتابچه‌های فیلم از کتابچه‌های درس خوشتر داشتیم. تبلیط‌های فیلم‌های دیده رو جمع می‌کردیم و توی قوطی بزرگ بین فیلم‌های جفتی می‌ریختیم. جای فیلم‌های جفتی گرونتر، بی سوزنی و دندون نشکستا تو کتابچه فیلم بود که مستطیل درازی بود و از طول باز می‌شد.
اولین سالن سینما در تبریز تأسیس شد. سینما سولی را کاتولیک ها زمستان 1279 در تبریز راه اندازی کردند. این سینما 100 نفر ظرفیت داشت و روزی یک بار فیلم نمایش می داد. اولین سینمای تهران هم سینما گراند هتل در خیابان لاله‌زار بود. اولین کتاب سینمایی در واقع فیلمنامه است به نام شاه ایران و بانوی ارمن که ذبیح الله بهروز آن را نوشته و سال 1310 خورشیدی منتشر شده است. امتیاز اولین ماهنامه سینمایی یعنی سینما و نمایشات اوایل سال 1308 به نام علی وکیلی صادر شد، اما اولین شماره سینما و نمایشات به مدیریت و سردبیری اسحاق زنجانی در 48 صفحه در قطع وزیری یک سال بعد در مرداد 1309 خورشیدی انتشار پیدا کرد.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
اولین نشریه سینمای ایران بعد از ظهور اولین فیلم سینمای ایرانی که آبی و رابی نام داشت و سال 1308 به روی پرده رفت همزمان شد. اولین مجله سینمای ایرانی اسمش سینما و نمایشات بود. اگه سال 1309 رو مبدأ قرار بدیم، 88 سال یا 89 سال از عمر مطبوعات سینمایی میگذره. اما در این تاریخ 88-89 ساله سه نشریه سینمایی بودن که به مدت طولانی تقریبا و نیمه طولانی با توجه به فضایی که در مطبوعات ما به هر حال از بعد و تولدش در ایران تا همین دوران کنونی وجود داره منتشر شدن. مجله ستاره سینما که از سال 1332 تا 1357 به مدت 25 سال، مجله فیلم و هنر که از سال 1340 تا 1353 به مدت 13 سال و مجله فیلم از سال 1361 تا امروز، یعنی به مدت 37 سال هست که منتشر میشن و ماهنامه سینمایی فیلم شاید دیرپاترین نشریه سینمایی به لحاظ انتشار در بین همه روزنامه ها مجلات سینمایی باشه که در این 88-9 سال منتشر می شدن. ستاره سینما که در مسیر انتشار هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه و فصل نامه هم منتشر کرد، 5 ماه بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 منتشر میشه و ماهنامه سینمای فیلم هم 4 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پا به عرصه مطبوعات کشور میذاره. مجله فیلم در زمستان سال 61 اولین شماره خودش رو منتشر میکنه که ابتدا این نشریه سینما در ویدئو نام داشت و از شماره 3 اسمش به فیلم تغییر پیدا کرد و از شماره 4 روال منظمی رو به نام ماهنامه پیش گرفت. ستاره سینما در 25 سال حضورش در عرصه مطبوعات سینمایی ایران 18 سردبیر عوض کرد و چند بار از نظر مالی و فکری دست به دست شد، اما آقای پایرور گالستیان صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله همچنان پشت سر مجله ایستاد تا آخرین لحظات انتشارش ماند و در سال 1364 به هر حال دیگه رها کرد این مجله رو. اما مجله فیلم که به همت تیم 3 نفره هوشنگ گلمکانی، مسعود مهرابی و عباس یاری منتشر شد، تونست در طول این 37 سال با همه فراز و نشیب‌های خودش همچنان مقاومت بکنه. ماهنامه سینمایی فیلم از سال 1361 تا سال 1369 به مدت 9 سال مجوز انتشار دائمی نداشت و اجازه تک شماره‌ای از وزارت ارشاد می‌گرفت، یعنی اینکه هر شماره مجله زمانی که منتشر قرار بود بشه صاحبان مجله به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه می‌کردن و مجوز اون شماره رو چاپ و نشرش رو و توزیعش رو دریافت میکردن از وزارت ارشاد. از سال 1369 اما این نشریه دارای مجوز دائمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشه. در تاریخ پرفراز و نشیب مطبوعات سینمایی، به ویژه مطبوعات سینمایی که بعد از پیروزی انقلاب منتشر شدن، ما به نکات بسیار بسیار زیادی برخورد میکنیم. در طول همه این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که در برخی اوقات حتی برخی روزنامه های کثیرالانتشار هم مبادرت به انتشار ویژه‌نامه های سینمایی به صورت روزانه یا یک روز در میان میکردن و به ویژه از اواسط دهه 70 این روند سیر صعودی گرفت تا امروز که با شما صحبت میکنیم و البته به جز یکی دو نشریه سینمایی خیلی خیلی محدود که اون هم مشکلات به هر حال خاص خودش رو به ویژه در حوزه کاغذ دارن دیگه منتشر نمیشن، که البته دلیل عمده این مسئله شاید در واقع تغییر ذائقه مطالعه مردم از سمت فضاهای چاپی به فضاهای دیجیتالی و مجازی هستش. به هر حال ما در طول این برنامه ها تلاش میکنیم که با شمه ای از تاریخ مطبوعات سینمایی ایران و آنچه که در طی این 80 و اندی سال، نزدیک به 90 سال بر مطبوعات سینمایی رفته، با شما صحبت بکنیم و امروز در این بخش برنامه یک مجله و یک نشریه رو هم به شما معرفی میکنم که همونطور که عرض کردم ماهنامه‌ای بود به نام سینما و نمایشات. در مرداد 1309 علی وکیلی که جزو اولین کسانی است که به تأسیس سینمای مدرن در تهران اقدام کرده بود به عنوان صاحب امتیاز نخستین نشریه سینمای ایران با نام سینما و نمایشات رو با سردبیری اسحاق زنجانی در تهران منتشر میکنه. سینما و نمایشات تنها دو شماره منتشر میشه. علی وکیلی در سرمقاله اولین شماره زیر عنوان سرمایه تأسیس و مقصود می نویسه سینما که امروزه یکی از عوامل مهم زندگی اجتماعی و یکی از وسایل عمده تهذیب و تربیت نوع انسانی محسوب است، در بد و اختراع و تأسیس یک امر خیلی ساده و یک موضوع بی نهایت کوچکی شمرده می شد. ولی آیا می دانید که مخترعین این صنعت شریف تحمل چه مرارت ها نموده اند تا آن را به اوج ترقی و تعالی رسانده اند؟ مجله شماره اول سینما و نمایشات در تابستان یا در مرداد در واقع 1309 در چاپخونه‌ای که علی وکیلی در اون سهامدار بود در اندازه کتابی یا همون قطع وزیری چاپ میشه. شماره اول این نشریه در 42 صفحه و با قیمت 3 ریال با توزیع نامناسب پخش میشه که وضعیت تلخی از انتشار اولین نشریه سینمایی رو نشون میده. علی وکیلی و اسحاق زنجانی تصور کردند که قیمت سریال برای مجله زیاده، بنابراین در شماره دوم خودشون تصمیم گرفتن مجله رو قیمتش رو به 10 شایی یا معادل نیم ریال کاهش بدن. اما از نظر جامعه شناسی مخاطبا دنبال آموزش سینما نبودن، بلکه دنبال تفریح بودن. شماره دوم که قیمتش کم شده بود شکل و شمایل شماره اول رو داشت که در یک ماه بعد شهریور 1309 منتشر شد و در نهایت در همین دو شماره سرنوشت این روزنامه و این نشریه سینمایی که به صورت ماهنامه منتشر می شد و اولین نشریه تخصصی سینمایی ایران بود به پایان رسید.
روزی روزگاری سینما، ویژه برنامه روز ملی سینمای ایران از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. همکارم تینا میرکریمی در سالهای اخیر گفتگوی بسیار زیبا و دلنشینی داشتند با استاد مسلم سینما عزت الله انتظامی، الهی که روحشون قرین آرامش و رحمت باشه. از شما دعوت میکنم این بخش شنیدنی رو بشنوید.
یکم شهریور ماه مصادف با روز سینماست و بخش اعظمی از یادگاری های سینمای ایران در موزه سینما گردآوری شده. به سراغ استاد عزت الله انتظامی که یکی از بانیان برپایی موزه سینماست رفتم. استاد انتظامی از موزه سینما، خاطرات سینمای خودش و فیلم های روی پرده گفت.
سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران. من عزت الله انتظامی هستم. من درست به خاطرم نیست که مهمان بودیم پاریس برای نمایش فیلم هایی که ما کار کرده بودیم. فیلم هالو و گاو رو در پاریس به نمایش در آوردن. بعد یه روزی رفتیم منزل یک آقایی که الان خیلی سخت میتونم اسمش به خاطرم بیاد که این منزل خودش رو در پاریس، این آقا جزء البته تئاتریا بوده، منزل خودش رو تبدیل میکنه به موزه، یعنی میره هر چیزایی که مثلا ماله. من اونجا آفیش فیلم گاو رو دیدم. وقتی که دیدم خیلی به فکرم رسید که مثلا این کار خیلی قشنگیه که اگر واقعا آدم بتونه همه اینا رو جمع کنه و یک مجموعه باشه خیلی به نظرم ارزشمند اومد. بعد از اینکه مثلا فیلم گاو در شیکاگو به نمایش در اومد و اولین جایزه بزرگ بین‌المللی برای ایران به حساب اومد، هوگو یه مجسمه نقره ایست که اونجا هست و اینو داده بودن، من دلم میخواست که اینا رو یه جایی بذارم. حتی پیشنهاد کردم اون موقع به معاونت امور هنری، گفتم آقا یه اتاق بذاریم ما اینا رو بیاریم بذاریم اینجا امانت. تا اینکه در اصل پایه‌گذاره مثلا موزه سینما این آقایونی که اسم میبرم بودن، یک جمال امید بوده، سید محمد بهشتی بوده، من که اولین کسی بودم که هر چیزی داشتم در خدمت آقایون گذاشتم. اول بردیم لاله‌زار و بعد جامون اونجا تنگ شد، خدا رحمت کنه آقای داد پیشنهاد کردن که بیایم با آقا فردوس. اینجا قبلا مدرسه‌ای بودی که به حساب کار هنری و اومدیم اینجا که وسیع‌تر شد. اون تا شروع کارش البته اینجا خیلی چیزی که نبود و هم هنرمندان ما زیاد علاقه به این که بیان وسائلشون رو بدن نداشتن و خب هر کسی مال خودش دوست داشته. خیلی بیشتر روی چون من اومدم اینجا شروع کردم و من میدیدم کم کم آوردن به مقدار زیادی، ما تونستیم فیلم‌های قدیمی رو جمع کنیم و شروع کردیم کم کم جمع‌آوری که وسعت پیدا کرد که الان بیش از 3000 ما جایزه بین المللی داریم و به هر حال راه افتاده. یه گنجینه بسیار ارزشمندی است، قیمتی نمیشه روش تعیین کرد و نتیجه زحمات و هنرمندان ما هست.
چیزی که دوست داشتین تو سالها کار تو سینما براتون حفظ بشه، موندگار بشه، تو 70 سال کاری که دارید انجام میدید با آدم‌های مختلف، نقش‌های مختلف، اون چیزی که برای خودتون خواستید به عنوان یک اصالتی حفظش بکنید چی بوده استاد انتظامی؟
من از کودکی هم، یعنی از پسر که بودم، نوجوان بودم، علاقه داشتم به این کار. اومدم تو لاله‌زار، تو تئاتر لاله‌زار شروع کردم به کار. یعنی از اولی که دبیرستان رفتم، یعنی تدریس 6 ابتدایی گرفتم، 14 سالگی رفتم تو تئاتر لاله‌زار رو شروع کردم به کار کردن. این تجربه بود برای من. اینکه تا حالا هر کاری که خواستم بکنم با دقت تمام و وسواس تمام انتخاب کردم. فیلمایی که بازی کردم حتما انتخاب کردم، بازی کردم. هر کسی به من گفته قبول نکردم برم بازی کنم. من در دوران کار فعالیت هنری مثلا 2 سریال بازی کردم، یکی 1000 دستان بوده، یکی محاکمه. بعد یه دوست داشتم برام سریال بازی کنم، الان خوشم نمیاد.
روزی روزگاری سینما، ویژه برنامه روز ملی سینمای ایران از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اولین های سینمای ایران. فیلم مرز به کارگردانی جمشید حیدری اولین فیلم سینمایی پس از شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق محسوب می شود. ماجرای فیلم مربوط به مقاومت اهالی یک روستا به رهبری یک استوار ارتش در مقابل ارتش متجاوز عراق است. این فیلم سال 1360 روی پرده رفت. اولین های سینمای ایران. تا سال 1333 هیچ توجهی به کودکان و نوجوانان در سینمای ایران نمی شد و حتی بازیگران فیلم ها نیز در این محدوده سنی نبودند. در سال 1333 خورشیدی فیلم کینه به کارگردانی پرویز خطیبی ساخته می شود که در واقع جایی در سینمای کودک ندارد، اما نخستین فیلمی است که در آن یک کودک به عنوان فرزند در پیشبرد داستان نقش مهمی را ایفا می کند. تا پیش از سال 1339 خورشیدی برای این نوع سینما فعالیت‌هایی انجام شد، اما آن فیلم‌ها موفقیت زیادی نداشتند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بانیان و حامیان سینمای کودک و نوجوان است. زنده یاد عباس کیارستمی در گذشته فیلم‌های کوتاه زیادی برای کانون پرورش فکری ساخت که این آثار همواره الگوی مناسبی برای فیلمسازان جوان است. به طور کلی فیلمسازان بزرگی برای این نهاد فرهنگی فیلم ساختند و امیدواریم این اتفاق دوباره تکرار شود.
تصویری از رویای کودکی.
خورشید رفته، منم میرم بخوابم.
مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
در سینمای ایران از شروع پیدایشش کوشش‌هایی برای شکل‌گیری شاخه سینمای کودک و نوجوان یا گونه و ژانر سینمای کودک و نوجوان صورت گرفت، اما همواره این ژانر و این گونه و این شاخه زیر سایه سینمای بزرگسال قرار گرفت و آنچنان که لازم بود رشد نکرد. پیش از وقوع انقلاب اسلامی فقط در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت تخصصی جریان فیلمسازی برای بچه‌ها شکل گرفت و در سینمای بدنه کمتر نشانه از نگاه تخصصی به این شاخه رو میتونیم پیدا کنیم. خب در سینمای بدنه در اون زمان ما اساساً میشه گفت فیلم هایی که مختص کودک و نوجوان باشه یا ما بتونیم اونها رو در ژانر کودک و نوجوان دسته‌بندی بکنیم وجود نداشت و شاید فقط در برخی از فیلم ها شخصیت کودک یک شخصیت محوری در فیلم بود که این مسئله در چارچوب سینمای بزرگسال قرار می گرفت. سال 1349 مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پایه‌ریزی شد که در اون فیلمسازها و نقاشهای جوان آغاز به ساخت فیلم برای کودکان کردند. بخش سینما در کانون کوشش میکرد برای پیشبرد انگیزه ها و سازندگی اندیشه و پرورش نگرش های هنری. انجام فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان در درخشش فیلم های ساخته شده به وسیله کانون در جشنواره های پنجم، ششم و هفتم فیلم های کودکان و نوجوانان در قبل از انقلاب نشون داده شد. در هفتمین فستیوال فیلم کودک و نوجوان در آبان 1351 فیلم سفر عباس کیارستمی 4 جایزه و فیلم گلباران و سیاه و سفید از ساخته های مرکز هر کدوم یک جایزه دریافت کردند. پیش از این جشنواره هم فیلم رهایی ساخته ناصر تقوایی برنده جایزه نخست جشنواره فیلم ونیز و جشنواره فیلم سان فرانسیسکو شده بود. فیلم پسر و ساز و پرنده هم جایزه جشنواره ونیز رو پیش از اون از آن خودش کرده بود. کلاس های آموزش فیلمسازی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخونه های کانون در همون دوران در تهران افتتاح شد و پس از نخستین دوره که یک دوره 3 ماهه بود، فیلمی که یکی از تهیه کنندگان نوجوان عضو کتابخونه کانون ساخته بود از میان فیلم های فرستاده شده به فستیوال جهانی فیلم‌های 8 میلیمتری در شهر میلان در کشور ایتالیا برنده جایزه نخست شد. کیاروستمی در سال 49 فیلم کوتاه نان و کوچه رو ساخت، سال 51 فیلم زنگ تفریح رو به اکران آورد و سال 50